بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اونجایی که اثر مترتب بر عدم باشد، عدم موضوع برای حکم شرعی قرار بگیرد، عرض کردیم که تارتن عدم به نحو مفاد لیسه ناقص است، به این معنا که یک موضوع مفروض الوجود و مفروض التحققی درش اخذ شده و ناظر به اتصاف است، ناظر به وصف عدمی است. این همون طوری که دیروز عرض کردیم، مرحوم های آخوند هم اینجا قبول دارن، قصه مثل کانه ناقصه هیچ کدام در ما نحنفی حالت سابقه متیقنه نداره و استصحابش جریان پیدا نمی کند. و اما اگر عدم، عدم محمولی باشه، یعنی مفاد لیسه تامه باشه، اینجا تارتن موضوع اثر، خوب دقت بفرمایید، تارتن موضوع اثر یکی از دو عدم هاست، عدم این حادث در زمان حادث دیگر، یک عدم موضوع اثره. یک وقت این است که نه، عدم هر یک از دو حادث در زمان حدوث دیگری موضوع برای اثر خاصیه، نبودن این حادث در زمان حدوث دیگر موضوع برای یک اثر و نبودن اون حادث هم در زمان این حادث موضوع برای اثر دیگر. اما یک وقت این است که تنها یکی از این دو عدم ها اثر داره و عدم دیگری هیچ موضوع برای اثر نیست. در اونجایی که هر دو عدم موضوع برای اثر باشه، بین مرحوم آیا آخوند و استاد بزرگوارشون مرحوم شیخ طوسی در این جهت اختلاف نیست که ما از استصحاب نمی توانیم بهره بگیریم، منتها راهش به نظر استاد و تلمیذ مختلفه. مرحوم شیخ معتقدند که دوتا استصحاب عدم جریان پیدا میکنه لکن به معارضه ساقط میشود. مرحوم آی آخون معتقدند که اصلا استصحاب جریان پیدا نمیکنه. در حقیقت مبنای مرحوم شیخ تمامیت ارکان استصحاب و صحت جریان استصحاب، لکن می‌فرمایند این استصحاب بلا نتیجه است، برای خاطر معارضه تساقط می‌کنه و ما از استصحاب نمی توانیم بهره بگیریم. مرحوم آی آخون معتقدند که نه، اصلا ارکان استصحاب تمام نیست که عرض می کنیم انشاءالله، و روی عدم تمامیت ارکان استصحاب اصلا جریان پیدا نمی کنه استصحاب. در حقیقت بین این استاد و شاگرد در نتیجه در این فرض هیچ فرقی نمی کنه، حالا یا استصحاب جاری نشود یا جاری بشود و لعجل المعارضه تساقط بکنه. اما در این فرض مهمی که محل بحث قرار گرفته و اون این است که یکی از دو عدم ها اثر داشته باشه، عدم یکی از دو حادث در زمان حدوث دیگری این اثر داشته باشه، اما عدم اون در زمان حدوث این اثر نداره. اینجاست که بین مرحوم شیخ و مرحوم آی آخوند و اختلاف بین این استاد و تلمیذ ثمره ظاهر می شود. یعنی روی مبنای مرحوم شیخ اینجا استصحاب جریان پیدا میکنه چون معارض نداره، و روی مبنای مرحوم آی آخون چون ارکان استصحاب تمام نیست استصحاب جریان پیدا نمی کنه. ثمره عملیه و نتیجه فقهیه در اینجا ظاهر می شود، و الا در اونجایی که هر دو عدم ها موضوع اثر باشند بالاخره چه فرق می کنه که ما دوتا استصحاب ها رو به تعارض ساقط کنیم یا از اول قائل به عدم جریان استصحاب بشویم. اما در اینجا ثمره مهمیه، مسئله معارضه مطرح نیست، اما مسئله عدم تمامیت ارکان استصحاب اگر تمام باشه مطرحه. برای اینجا اولا ما یکی دو مثال بزنیم. یک مثال شاید همین مثال معروف باشه. ما میدانیم که یک آبی در سابق قلیل بوده، حالت سابقه متیقنش عدم کریت بوده، لکن بعد از مدتی دو حادث و دو جریان جدید برای این آب پیش آمد. یکی این که این آب کریت برش عارض شد و دیگر این که با نجس ملاقات کرد. منتها ما نمیدونیم که آیا تاریخ کریت قبل الملاقات بوده یا تاریخ ملاقات قبل الکریه بوده. دو مسئله جدید به نام کریت و ملاقات. حالا اینجا اینجوری فرض می کنیم که اونی که موضوع اثر عدم کریت در زمان ملاقات، آب اگر در زمان ملاقات کریت نداشته باشه، این بر حسب ادله انفعال ماء قلیل و ادله تنجس ماء قلیل به ملاقات، این نجاست پیدا میکنه، انفعال پیدا میکنه. پس انفعال و نجاست نتیجه و اثر عدم کریت در زمان ملاقات. خب این روشنه که عدم کریت در زمان ملاقات نتیجهش انفعاله، اما اون طرفش دیگه نتیجه ای نداره. عدم ملاقات در زمان کریت، عدم ملاقات در زمان کریت اثری برش ترتب پیدا نمی کنه. در زمان کریت ملاقات نبوده، خب نباشه، چه اثری بر عدم ملاقات در زمان کریت ترتب پیدا میکنه؟ اثری نداره. اما عدم کریت در زمان ملاقات، این موضوع برای اثره. این یک مثال. مثال دوم، مثال فراوان داره اینجا. این مثالی است که زده شده، یک عرض می شود که پدری موت برش پیش آمده، ولد این پدر سابقه کفر داشته و اون هم تازه مسلمان شده، منتها ما نمیدونیم که آیا موت پدر قبل از اسلام فرزندشه. اگر موت پدر قبل از اسلام فرزند باشه، این فرزند وارث این پدر نخواهد بود، برا خاطر اینکه اسلام در حال موت در وارث شرطه، و الا اگر بعد بیاد وارث مسلمان بشه این وارث نخواهد بود. باید در حال موت مورث وارث مسلمان باشه تا بتواند ارث ببره. اون وقت نمیدونیم آیا موت پدر قبل از اسلام پسر بوده تا در نتیجه این پسر محروم از ارث باشه و ممنوع از ارث باشه، یا اینکه نه اسلام فرزند قبل موت پدر بوده تا در نتیجه این بتواند ارث ببره از این پدر. حالا اینجا هر دو استصحاب عدمی، یعنی هر دو عدم، موضوع برای حکم نیست. چطور؟ برای اینکه عدم موت پدر تا زمان اسلام فرزند این اثری نداره. تا زمان اسلام پدر نمرده، خب نمرده باشه، اما اون طرفش اثر داره. عدم اسلام زمان موت یعنی کفر در حال موت، کفر در حال موت رو شارع روش انگوش گذاشته، مانعیت شرعیه به او داده، ممنوعیت از ارث رو بر او بار کرده. پس عدم اسلام در حال موت این موضوع للاثر شرعی، اما عدم موت در حال اسلام این اثری برش بار نمی شود. نمردن پدر که اثری بر او بار نشده. و همینطور مثالهای دیگری که در این رابطه هست. خب حالا اینجا پس بحث ما متمرکز در این معناست که اینجایی که عدم حالت سابقه داره و نفس این عدم واحد، یک عدم، موضوع برای حکم شرعیه، آیا ما میتونیم اینجا استصحاب رو جاری کنیم یا نمیتونیم جاری بکنیم؟ و اگر نتوانیم جاری بکنیم چرا نمیتوانیم جاری بکنیم؟ عدم الموت موضوع برای ارث، بله؟ بابا پس عدم الموت موضوع نیست، 20 تا واسطه دیگه میخوره به ما مربوط نیست. پس عدم الموت موضوع نیست برای اثر. عرض میشود که آیا این استصحاب عدم در مورد همون عدمی که موضوع برای اثر شرعی است جریان پیدا می کند یا جریان پیدا نمی کنه؟ اینجا مرحوم آقای آخوند از جمله محققی نیست که اصرار عجیبی روی این موضوع دارند و می‌فرمایند اینجا استصحاب جریان پیدا نمی‌کنه. حالا چرا؟ برای توضیح کلام ایشون یکی دو مقدمه ما باید ذکر بکنیم، بعد اون وقت بیاییم بیان ایشون رو با توجه به این دو مقدمه توضیح بدهیم. خوب دقت بفرمایید در کلام مرحوم آقای آخوند. یک مقدمه این است که در استصحاب یک مسئله معتبره و یک امری اعتبار دارد به نام اتصال شک به یقین. یعنی چه شک به یقین اتصال داشته باشه؟ معناش این است که شما چون در استصحاب شک را شک در بقا میدانید، لازمش این است که مشکوک شما از نظر زمانی متصل باشد به متیقن شما از نظر زمانی. مثلا اگر شما اول ظهر یقین به طهارت دارید، یک ساعت بعد از ظهر یقین به حدث دارید، دوی بعد از ظهر شک در حدث و طهارت می کنید، آیا این شک در حدث و طهارت رو می تونید با اون یقین اولی به طهارت بسنجید؟ خب بگید من اول ظهر یقین به طهارت داشتم، الان شک دارم در اینکه طهارت دارم یا نه. آیا این معنا تو ذهن کسی میاد؟ یا میگیم اینجا چون یک ساعت بعد از ظهر یقین به حدث پیدا شده، شما اگر استصحابی بخوای جاری بکنی در رابطه با حدث باید استصحاب جاری بشود. خب همین رو وقتی که ما کنار هم میگذاریم، مگر من ظهر یقین به طهارت نداشتم، یک بعد از ظهر یقین به حدث نداشتم، دوی بعد از ظهر شک در طهارت و حدث نداشتم، چرا استصحاب در رابطه با یقین به طهارت جریان پیدا نمی کنه و در رابطه با یقین به حدث جریان پیدا می کنه؟ لااقل مثلا کسی بیاد بگه معارضه در کاره. خب دو تا یقین بوده، حالام شکه، دو تا استصحاب جریان پیدا بکنه، چرا این حرف ها زده نمیشه؟ برای خاطر اینکه نسبت به یقین به حدث زمان مشکوک شما با زمان یقین به حدث متصل به همه. یقین به حدث یک بعد از ظهر، شک که در بقاء حدث دوی بعد از ظهر، فاصله اینیست بینش. اما نسبت به یقین به طهارت اگر بخواید مسئله رو فرض بکنید، اینجا زمان متیقن شما که اول ظهره با زمان مشکوک شما بینش انفصال تحقق پیدا کرده، بینش فاصله افتاده و اون فاصله یک بعد از ظهره که در یک بعد از ظهر شما یقین به حدث دارید و یقین به نقض طهارت پیدا کردید. پس ما از خود همین مثال می فهمیم به عنوان یک ضابطه کلی که در استصحاب معتبر است که زمان شک به زمان یقین متصل باشه. البته از این عبارت کسی سوء برداشت نکنه به این کیفیت، برای اینکه ما سابقا در باب استصحاب گفتیم که آیا در باب استصحاب لازمه که انسان نیم ساعت یه ساعت یقیندار باشه و بعد برای شک پیدا بشه، یا اینکه نه اگر در آن واحد شک و یقین تحقق پیدا کرد، در آن واحد یقین به نجاست صوب اول صبح و شک در نجاست اول ظهر، که یقین و شک از نظر صفت نفسانی در یک آن تحقق پیدا کرد، همین کفایت میکنه برای جریان استصحاب. ما نمیخواییم در مسئله اتصال زمان شک به یقین بگیم یقین باید یک زمان مخصوصی داشته باشه، شک هم باید یک زمان مخصوصی داشته باشه و این دوتا زمانها وصله به هم باشه و بینش فاصله نیفتاده باشه. این حرف رو ما نمیخواییم بزنیم. اونی رو که میخواییم بگیم در رابطه با زمان متیقن و زمان مشکوکه، که ولو اینکه یقین و شک هم در یک آن تحقق پیدا کرده باشه، ولی چون زمانهای اینها جدای از همه، این دو زمان جدا باید بینش فاصله نباشه، باید وصل به هم باشه. زمان متیقن و زمان مشکوک باید از نظر شک و یقین دیگه مسئله دیگری در کار نباشه، اما الیقین و اما شک، شک به معنای اعم. پس در نتیجه ما میگوییم در استصحاب اتصال زمان شک به یقین معتبره و دلیل بر اعتبارش هم همین معناست که استصحاب در رابطه با شک در بقاء، عنوان بقا باید صدق بکند و در اون مثال اولی که ما زدیم اول ظهر طهارت، یک بعد از ظهر حدث، دوی بعد از ظهر مشکوک، اینجا از نظر طهارت صدق بقا نمی کنه، از نظر حدث صدق بقا می کنه و روی همین جهته که در اون مثال ما تنها استصحاب حدث رو جاری می کنیم و معنا نداره کسی بگوید هم استصحاب حدث جاری میشه و هم استصحاب طهارت جریان پیدا میکنه. فبن نتیجه از مسئله این معنا که در استصحاب شک در بقا اعتبار داره، ما این عنوان رو به دست می آوریم که یعتبر و اتصال و زمان شک بلیقین، و مقصود ما از زمان شک و یقین و متیقنه، نه زمان خود صفت شک و خود صفت یقین. حقق پیدا بکنم. این یک مقدمه در کلام مرحوم آقای آخوند. مقدمه دیگر این است که یک بحثی از می شود در باب عام و خاص شما ملاحظه فرمودید و اون این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص آیا جایز یا نه. اگر مولا گفت اکرم العلماء و بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، حالا زید عالمه لکن از نظر شبهه مصداقیه نمیدونید که هل هو فاسقون او لیس بفاسق. اینجا محل بحثه که آیا تمسک به اکرم العلماء در شبهه مصداقیه لا تکرم الفساق من العلماء آیا جایز یا نه؟ بعضی ها قائل به جواز شدن، مثل مرحوم صاحب عروه در بعضی از موارد، و اکثر محققین هم قائل به عدم جواز شدن. لکن در کنار این یه بحث دیگری است که چون مسلمه روش بحث نکردند و اون اینه که اگر ما در فردی نه از نظر فسق و عدالت تردید داشته باشیم، نه از نظر علم و جهل تردید داریم، در حقیقت شبهه مصداقیه خود دلیل عامه، نه شبهه مصداقیه دلیل مخصص. یه فردی رو اصلا نمیدونیم عالمون ام جاهل، عدالتش هم فرض کنید احراز کردیم، آیا این واجب الاکرام یا نه؟ اینجا مسلمه که تمسک به هیچ دلیلی در شبهه مصداقیه خود اون دلیل جایز نیست. و لذاست، خب این نکته رو دقت بفرمایید، در همون اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، اگر زید عالم مردد باشه بین فسق و عدم فسق، هیچ کسی نیامده بگه ما به لا تکرم الفساق من العلماء تمسک میکنیم، برای اینکه این شبهه مصداقی خود اون دلیله. همونطوری که در زید مشکوک الفسق به لا تکرم الفساق من العلماء علما نمیشه تمسک کرد، در امر مشکوک العالمیه که اصلا نمیدونید هو عالمون ام لیس به عالم، نمیتونید به اکرم العلماء تمسک بکنید. و اگر مسئله رو از عام و خاص قدری بیرون بکشیم، هم توسعش روشن میشه و هم خود مسئله فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. عرض میشود که در لا تشرب الخمر، خوب دقت بفرمایید، در لا تشرب الخمر یه نزاعی شما در باب براءت دارید که در شبهه موضوعیه نمیدونید هازل مایه خمرون یا نه. در باب براءت شما چی بحث کردید؟ بحث میکنید که آیا براءت عقلی در اینجا جریان پیدا میکنه یا نه؟ آیا حدیث رفع جریان پیدا میکنه یا نه؟ خب چرا بحث نمی کنید که لا تشرب الخمر اینجا رو شامل می شود یا نه؟ برای اینکه مسلمه که در شبهه مصداقیه هیچ دلیلی به خود اون دلیل نمی شود تمسک کرد. شما که نمیدونی هازا خمرون او لیس به خمرن، چطور میتونی به لا تشرب الخمر تمسک بکنی؟ حتی اگر عقل هم در شبهه موضوعیه حکم به وجوب احتیاط بکنه، شما برا خاطر حکم عقل باید اجتناب بکنی، نه برا خاطر می شود. در شبهه مصداقیه هیچ دلیلی به خود اون دلیل نمی شود تمسک کرد، این قاعده کلیه. شبهه مصداقیه لا تشرب به لا تشرب جایز نیست. شبهه مصداقیه اکرم العلماء که فردی مشکوک العلم باشه جایز نیست به اکرم العلماء. شبهه مصداقیه مخصص به خود دلیل مخصص نمی شود مراجعه کرد، به لا تکرم الفساق من العلماء نمی شه در شبهه مصداقیه مخصص مراجعه کرد. اونی که محل بحثه شبهه مصداقیه لا تکرم رو رجوع به اکرم العلماء بکنیم که از نظر اکرم العلماء عالمیت این محرزه، منتها فسقش مشکوکه، عدالتش مورد تردیده. پس رجوع به هیچ دلیلی در رابطه با شبهه مصداقیه خود اون دلیل جایز نیست. حالا مرحوم آقای آخوند کهنه اینا توضیحات مقدمی کلام مرحوم آقای آخونده، می فرماید لا تنگزل یقین به شکم از این برنامه کلی مستثنا نیست. یعنی شما در جایی میتونی به لا تنگزل یقین به شک مراجعه کنی که یقینا نقض الیقین به شک باشه، اما اگر یه جایی تردید کردی که این کاری که ما میکنیم آیا نقض الیقین به شک هست یا نقض الیقین به شک نیست، این مثل لا تشرب الخمری میمونه که شک میکنی شرب و هازل مایه هل یکون شربن للخمر او لا یکون شربن للخمر. همونطوری که اونجا نمیتونید بلا تشرب الخمر تمسک کنید، در شبهه مصداقیه لا تنقض الیقین بشک هم، حالا چجوری شبهه مصداقی درست میشه اون توضیحش بعد انشالله، اول کبراش درست بشه که اگر فرض کردیم در یک موردی همون طوری که لا تشرب الخمر شبهه مصداقیه داره و در شبهه مصداقیش نمی شود به لا تشرب الخمر تمسک کرد، اگر لا تنقض الیقین به شک هم یک شبهه مصداقیه پیدا کرد، در اون شبهه مصداقیه بلا تنقض الیقین به شک نمی شود مراجعه کرد. بعد از آنی که این دو مقدمه تمام شد که یکی اعتبار اتصال زمان شک به یقینه و دیگر این که در شبهه مصداقیه نمی شود به دلیل مراجعه کرد، و به تعبیر دیگر این اتصال زمان شک به یقین رو شما باید احراز کنید تا لا تنقض الیقین به شک پیاده بشه، و الا اگر در یک موردی شک داشته باشید که آیا اتصال زمان شک به یقین هست یا اتصال زمان شک به یقین نیست، اینجا لا مجال للرجوع الی لا تنقض الیقین به شک. اون وقت مدعای مرحوم آخوند با توجه به این دو مقدمه این است که ما در این مثالهایی که ذکر کردیم که اثر شرعی تنها بر یک عدم ترتب پیدا می کرد، مرحوم آیاخون می فرماید که این استصحاب از نظر حالت سابقه مسئله ای نداره و اشکالی متوجه اونیست، لکن به لحاظ این که اتصال زمان شک به یقین در این استصحاب احراز نشده، روی عدم احراز اتصال شما به لا تنقض الیقین به شک نمی توانید تمسک کنید. در صورتی می توانید که احراز اتصال زمان شک به یقین شده باشه و عنوان نقض الیقین به شک کاملا تحقق پیدا بکنه، اون وقت جای رجوع به لا تنقض الیقین به شک. حالا این دو مقدمه و این مدعای ایشون تا بعد تطبیق این دو مقدمه بر مدعا و بعدم این که ببینیم آیا این بیان ایشون قابل قبول هست یا نه، لذا عبارت ایشون رو با دقت مطالعه بفرمایید.